بیروت، ژانویه 1963. حوالی عصر دو دوست قدیمی تو آپارتمانی در محله مسیحی نشین شهر نشستن، چای میخورن و گپ میزنن. این دو نفر دوستای قدیمی و 30 سالن که الان تبدیل شدن به دشمن و هر کدومشون یه طرف نزاع درگیرین. کیم فیلبی و نیکولاس الیوت دوتا از کارکشته ترین جاسوسایی هستن که سالها با هم دوستای صمیمی بودن و حرفه جاسوسی رو در خلال جنگ جهانی دوم یاد گرفتن و با همدیگه مدارج ترقی رو طی کردن و از بهترین نیروهای سازمانهای اطلاعاتی و جاسوسی بریتانیا به شمار می رفتن. اما الان در حالی که داشتن گل می گفتن و گل می شنفتن، خیلی زیرپوستی می خواستن همدیگه رو تخلیه اطلاعاتی کنن و پشت سر هم دروغ می گفتن. در مورد همه چی. اونم در شرایطی که تمام صحبتاشون با میکروفونی که تو اتاق جاسازی شده توسط نفر سومی که تو اتاق بغلی نشسته داره شنود میشه. سلام، من ایمان نجات‌دهت هستم و این 41مین اپیزود رافکسته که در دی ماه 1400 منتشر میشه. در هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی یا ماجرای یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید و در این قسمت هم قراره که ماجرای یکی از پیچیده ترین پرونده های جاسوسی قرن 20 رو براتون روایت کنم. منبع از این اپیزود کتاب یک جاسوس در میان دوستان نوشته ریچارد مکینتایر، نویسنده، مورخ و روزنامه‌نگار نیویورک تایمز که کتابش در لیست پرفروش‌ترین کتاب های نیویورک تایمز هم وجود داره. بریم دیگه سراغ داستان این قسمت. اپیزود 41، دوئل جاسوسان. تا همین نیم قرن پیش باد نیروی پیشان اکثر کشتی‌های چوبی و بادبانی بود، اما با ورود تکنولوژی این کشتی‌های چوبی و بادبانی هم کم کم از دور خارج شدند. پیشینه غنی ایران در دریانوردی و فرهنگ‌های متنوع وابسته به اون باعث شد که سال 2011 پرونده‌ای با عنوان مهارت‌های سنتی ساخت و دریانوردی با لنج ایرانی در خلیج فارس به عنوان میراث ناملموس در یونسکو به ثبت برسه. ولی به خاطر از بین رفتن تدریجی این سنت و فراموشی آداب و رسوم وابسته به اون در وضعیت خطر به ثبت رسیده که نیاز به کار عملی و فوری برای اون وجود داره. حالا از 2 سال پیش یه تیم 2 نفره تصمیم گرفتن که یه کار عملی در این خصوص انجام بدن و با کمک دریانوردان جنوب کشور با خرید یک لنج اقیانوس پیما و بازسازی کردنش قدم خوبی برای احیای این فرهنگ بردارن. طبیعتاً بهترین راه برای حفظ همچین سنت‌هایی وارد کردنشون در مسیر گردشگریه. کاری که در خیلی از کشورها سال‌هاست که داره انجام میشه و این تیم 2 نفره بعد از 2 سال تونستن مجوز این کارو بگیرن و از مهر 1400 این لنج بادبانی که اسمش رو با الهام از اسم یکی از ناخداهای قدیمی بندر کنگ بابا بوم گذاشتن، فعالیت توریستی خودش رو در روستای سلخ جزیره قشم شروع کرده. و یک انتخاب خیلی باحال و هیجان انگیز برای گردشگرایی که به جنوب میرن. با سوار شدن به عرشه این بوم بادبانی میتونید یک سفر دریایی با کشتی چوبی اقیانوس پیمای ایرانی رو تجربه کنید. آوای نیمه خانی جاشوان رو موقع برافراشتن بادبان ها بشنوید، ماهیگیری کنید، غذای دریایی بخورید، داستان مردان دریا رو بشنوید و در نهایت از غروب زیبای خلیج فارس کیف کنید. آدرس پیج اینستاگرام بابا بوم رو هم براتون توی توضیحات پادکست گذاشتم که میتونید از طریق این لینک باهاشون در تماس باشید. برای اینکه ببینین چین دو دوست و جاسوس قدیمی رو به بیروت و اون دیدار پار از دروغ و نیرنگ کشوند، بعد بریم به سالها قبل و آخرای دهه 30 در بحبوحه شور جنگ جهانی دوم. اون سال زمانی بود که نیکولاس الیوت تازه داشت وارد سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا می‌شد. خانواده‌ای که الیوت توش بزرگ شده بود از این خانواده‌های با نفوذ بودن که کلی واسه خودشون بروبیا داشتند. میگن خاندان الیوت‌ها از ستون‌های اصلی امپراتوری بریتانیا بود. یکی هم عجب غریب بودن. عموش توی یه شرط بندی توی هند مرده بود. شرط بسته بود که به مدت 3 ماه هر روز یه سیگار برگ اندازه خودش بکشه. روز دوم افتاد مرد. عموش توی 26 سالگی شکست عشقی میخوره تا آخر عمرش خودش رو تو خونه حبس میکنه. 50 سال تمام. پدرش یه آدم به شدت قانونمند، سختگیر. از اینایی بود که میگفتن نباید به پسر محبت کنه که لوس نشه، رفتارش دخترانه نشه. پدرش خیلی وقتا با تنها پسرش با واسطه حرف میزد. اگه یه وقت موضوع مهمی پیش می اومد که بعد در موردش حرف میزدن، یکی دیگر میفرستاد سراغش که مثلا یه وقت روش دروش باز نشه. همچنین شخصیتی داشته داداشمون. خلاصه که بچگی نیکولاس که از اینجای داستان بعد برای راحتی بیشتر با همون اسم خانوادگیش یعنی الیوت صداش میزنیم، تو بغل لله ها گذشت که یه وقت خدایی نکرده مهر و محبت پدر مادر شامل حالش نشه. یکم هم که بزرگتر شد فرستادنش به این مدرسه های شبانه روزی توی جای دوغون. این مدرسه ها رو اون موقع بهشون میگفتن شخصیت ساز. کله صبح تو سرما مجبورشون میکردن برن تو استخر، کار میکشیدن ازشون، با خشونت رفتار میکردن که چی؟ الیوت باید مرد بار بیاد. بعدش هم که وارد کالج شد، یکم که گذشت تمام امتیازاتی که کالج کمبریج به واسطه خانواده معروفش بهش داده بود و بی خیال شد اومد بیرون. یه مدت بلا تکلیف گذرون تا به واسطه شخصی به اسم سر نویل، دیپلمات ارشد بریتانیایی که دوست خانوادگی الیوت هم بود، بهش یه کاری پیشنهاد شد. این آقا قرار بود که به عنوان کاردار بریتانیا در لاهه بر هلند. به الیوت هم پیشنهاد داد که به عنوان دستیار باهاش بره. اونم از خود خواسته. رفت تو وزارت خارجه، یه دوره آموزشی رمزنگاری و رمزگشایی از پیام‌های سری هم دید و راهی هلند شد. کارش هم خیلی راحت بود. یه کیف دستی میگرفت دستش که معمولاً اسناد و مدارکی بود که سر نویل بهش نیاز داشت. پیام‌های سری و رمزنگاری شده رو رد و بدل می‌کرد و توی مهمونی‌های سفارت شرکت می‌کرد. 4 ماهی از ورودش به لاهه گذشته بود که یه روز یکی از نیروهای بریتانیا در سفارتشون در برلین میاد با سر نویل یه ملاقاتی انجام میده و بهش میگه که خبردار شده که در بندری توی هامبورگ آلمان‌ها دارن زیردریایی می‌سازن و می‌خواد بره از این بندر اطلاعات جمع کنه. بعد اونجا به الیوت میگه تو هم میخوای با من بیای؟ الیوت هم میگه چرا نیام، من از خدامه. الیوت اولین مأموریت مخفیش رو انجام میده. 2 روز بعد نصف شب میرن بندر هامبورگ و اطلاعاتی که نیاز داشتن رو بر میدارن و میرن برلین. زمان حضور الیوت تو برلین مصادف بود با یه رژه تبلیغاتی بزرگ توسط نازی‌ها که هیتلر هم اونجا یک سخنرانی خیلی معروف داشت. الیوت تمام مراسم از طبقه 6 آپارتمانی که کاملا به محل رژه مشرف بود دید. و وقتی برگشت لاهه 2 باور جدید داشت. اول اینکه به هر قیمتی شده باید جلوی هیتلر گرفته بشه و دوم اینکه برای تحقق هدف اول باید جاسوس بشه. خواستش رو با سر نویل مطرح کرد و با کمک اون با حفظ سمت دستیاری اون به صورت مخفیانه به عنوان کارآموز وارد MI6 شد. MI6 سازمان جاسوسی بریتانیا بود که وظیفه‌اش جمع‌آوری اطلاعات از کشورهای خارجی بود. برخلاف MI5 که سازمان اطلاعات بریتانیا بود و حیطه وظایفش هم داخل کشور بود. یه مدت بعد دومین مأموریت الیوت انجام شد. با کمک یک جاسوس روسی باید از یکی از فرستاده‌های آلمان در هلند که مخالف نازی‌ها بود اطلاعات می‌گرفتن و تونستن که اتفاقاً زمان شروع حمله آلمان به لهستان رو بفهمن. الیوت فوراً این اطلاعات به مقامات منتقل می‌کنه و درست طبق پیش‌بینی حمله به لهستان انجام میشه. ولی این تنها اطلاعاتی نبود که از این آلمانی گرفتن. چند روز بعد یه لیستی هم از طریق همین آدم رسید دستشون که آدمایی که تو دم و دستگاه بریتانیا بودن و برای آلمان جاسوسی میکردن رو معرفی میکرد. بعد دیدن اوضاع چقدر خرابه. حتی تو تشکیلات MI6 هم جاسوس داشتن. اون استادی که به الیوت رمزنگاری کردن پیام‌ها رو هم تو وزارت خارجه یاد داده بودم از جاسوسان آلمان بود. این اولین ضربه اطلاعاتی بود که خوردن. ضربه بعدی رو کی خوردن؟ وقتی که توی یه عملیات ناموفق در مرز هلند و آلمان تو دام نیروهای آلمانی افتادن. یکی از فرماندهان انگلیسی با لیستی از جاسوسانی که در کشورهای مختلف اروپایی برای بریتانیا کار می‌کردن به اسارت آلمان‌ها در میاد و همه‌شون لو میرن و همینم میشه بهونه‌ای برای حمله نازی‌ها به هلند. البته یکی از بهونه‌ها. در بحبوحه جنگ الیوت با یه آدم جدید در دنیای جاسوسی که وارد شده بود آشنا شد. کسی که نقطه عطفی در زندگیش بود. هارولد آدریان راسل فیلبی، معروف به کیم. فیلبی از نظر شخصیتی و مدل معاشرتش آدم تاثیرگذار جذابی بود. معمولاً سری میتونست اعتماد آدم‌ها رو جلب کنه. یه چند وقتی خبرنگار نیویورک تایمز بود توی اسپانیا، درست زمانی که اعتراضات داخلی علیه دیکتاتوری ژنرال فرانکو به اوج خودش رسیده بود. ظاهراً خبرنگار قابلی هم بوده. یواش یواش علاقه‌مند میشه به کارهای اطلاعاتی. مثل الیوت هم از استعدادهای جاسوسی بود و تونست با کمک آدمای با نفوذ دورش وارد MI6 بشه. الیوت و فیلبی به واسطه فعالیتی که داشتن با هم آشنا شده بودن و توی محفل‌هایی که برگزار می‌شد با هم رفاقت صمیمی‌تری هم پیدا کردن. این محفل‌ها یا مهمونی‌ها هر چند وقت یه بار توی خونه یکی از مقامات برگزار می‌شد و اشخاصی که برای بریتانیا کارهای اطلاعاتی و محرمانه انجام می‌دادن یا به نوعی جاسوسی می‌کردن توی این محفل‌ها بیشتر با هم آشنا می‌شدن. دور هم جمع می‌شدن، درینک می‌زدن، خوشو بش می‌کردن. پسر الیوت بعدها میگه که پدرم دوستای زیادی داشت ولی با هیچ کدومشون مثل فیلبی نبود. اصلا این آدم براش یه چیز دیگه بود، یه ارزش دیگه‌ای داشت براش. رفاقتشون هم وقتی محکم‌تر و استوارتر شد که هر دوتاشون به بخش پنجم MI6 منتقل شدن. وظیفه این بخش چی بود؟ اینکه جلوی فعالیت‌های جاسوسی دشمن رو قبل از اینکه نیروهاشون بتونن در داخل بریتانیا نفوذ کنن بگیرن و اطلاعات جاسوسانی که احتمالاً وارد کشور شده بودن رو به MI5 بدن. حالا الیوت شده بود رئیس بخش عملیاتی هلند و فیلبی هم رئیس بخش عملیاتی اسپانیا. آلمان‌ها شبکه بزرگ از نیروهای آلمانی رو داشتن آموزش می‌دادن که برای جمع‌آوری اطلاعات بفرستن بریتانیا. فیلبی بعد جوری این عملیات رو میگرفت و برگ برندش هم پایگاه فوق سری بود که در اسپانیا علم کرده بود و پیام‌های سری نازی ها رو رهگیری و رمزگشایی میکرد. آلمان ها همین کاری که تو اسپانیا انجام داده بودن رو توی هلند هم داشتن پیاده میکردن و وظیفه الیوت هم خونسا کردن این عملیات بود که به مراتب هم سخت‌تر بود کارش. چون نازی ها عملا هلند رو اشغال کرده بودن و کل کشور دستشون بود. خبرچیناشون هم همه جا بودن. توی یکی از عملیات‌های جیمز باندی که تیم عملیاتی هلند انجام داد، یکی از نیروهای MI6 با قایق وارد هلند شد و تونست بعد از انجام مأموریتش برگرده بریتانیا. این عملیات چرا مهم بود؟ چون یکی از معدود عملیات‌هایی بود که موفق انجام شد و با کمک نیروی دریایی سازمان MI6 انجام شد که یان فلمینگ مشهور هم اونجا خدمت می‌کرد. همون یان فلمینگی که خالق و نویسنده داستان‌های جیمز باند. نیروهای تحت امر الیوت جز معدود نفراتی بودند که بین سالهای 1940 و 41 تونسته بودند زنده برگردن بریتانیا. تقریبا 15 نفر توی این مدت وارد هلند شدن و فقط 4 نفرشون زنده برگشتن. اوضاع تازه بدتر هم شده بود. نازی ها تونسته بودند چند تا از نیروهای بریتانیا رو که با قایق وارد شده بودن ردگیری کنن و اونا رو مجبور کنن که پیغام‌های رمزنگاری شده دروغین به بریتانیا بفرستن. اینجوری کلی از نیروهاشون رو به دام انداختن. تو این عملیات 55 نفر دستگیر شدن و ده‌ها نفر از نیروهای هلندی بریتانیا به جرم جاسوسی اعدام شدن. بعدش هم که کاشف و عمل اومد که نازی‌ها تونستن یه جاسوس رو سلامت بفرستن بریتانیا، حداقل یه جاسوس. سال 1941 جسد یه مرد هلندی رو با کارت شناسایی جعلی تو کمبریج پیدا کردن. ردشو که گرفتن فهمیدم 5 ماه قبل با چتر نجات وارد کشور شده بود و با عنوان پناهنده خودش رو تونسته بود قالب کنه. ظاهرا پولش که ته کشیده بوده و نتونسته بود از کشور خارج بشه خودکشی کرده بود. فیلم خیلی سعی میکرد طوری عمل کنه که ارتباط بخشش با سایر بخش‌های MI6 و MI5 بیشتر بشه. اینجوری میتونست نفوذ بیشتری در سازمان داشته باشه. در طول روز هم از این بخش به اون بخش، از این جلسه به اون جلسه مرتب با آدم های مختلف قرار ملاقات داشت. یه روز صبح تو سال 1941 ساک دستیشو برداشت و بعد از اینکه کلی جلسه و قرار رو تموم کرد، برخلاف روزهای دیگه نرفت به بخشش سر بزنه. حتی به بار طبق اول سازمان هم نرفت و به دیدن بالادستیش برای گزارش دادن هم نرفت. کجا رفت؟ مستقیم رفت ایستگاه مترو. درست لحظه آخری که در قطار داشت بسته میشد پرید تو، دو تا ایستگاه بعد پیاده شد، سوار قطاری که درست تو مسیر عکس قطار قبلی بود شد، چند تا ایستگاه بعد پیاده شد، سوار اتوبوس شد، رفت توی پارک و کنار یه مرد موبلوند که روی نیمکت نشسته بود نشست و ساک دستیشو بهش تحویل داد. یک راستم برگشت خونش. توی یکی از یادداشتایی که توی ساکش بود نوشته شده بود نیکولاس الیوت 24 ساله، قد 175 سانتی متر، موهای قهوه‌ای، لب‌های برجسته، عینک تیره، تا حدی زشت و خوک چهره، باهوش، شوخ‌طبع و مسئول بخش اطلاعاتی هلند. فهمیدی چی شد؟ اون مرد موبلوند از افسران آژانس اطلاعات مخفی استالین بود و فیلبی یک جاسوس بسیار ماهر و کارکشته شوروی بود با 8 سال سابقه خدمت. هیچ کس فکرش هم نمی کرد که پسر یکی از سفیران انگلستان در هلند و تحصیل کرده کمبریج یه جاسوس باشه. فیلبی حتی با یکی ازدواج کرده بود که اونم جاسوس اتریشی کمونیستا بود. تمام اون لحظه هایی که فیلبی تو محفل ها و مهمونی ها مشغول نوشیدن بود، در واقع داشت مأموریتش انجام میداد و بقیه نیروهای سازمان رو تخلیه اطلاعاتی می کرد. فیلبی از زمان دانشگاه و اون بحثایی که بین چپ‌ها و راست‌ها داغ می‌شد به کمونیسم علاقه پیدا کرده بود. باور فیلبی این بود که ثروتمندا دارن فقرا رو می‌چاپن و فاشیسم هم توسط هیتلر داره تو اروپا گسترش پیدا می‌کنه و تنها راه مقابله با این دو مورد کمونیسم شورویه. واسه همین دانشگاه رو تموم نکرد و با راهنمایی یکی از استادانش رفت اتریش که مثلا زمان آلمانیش رو تقویت کنه که بیاد استخدام وزارت خارجه بشه. ولی در واقع رفته بود که به جنبش‌های زیرزمینی کمونیستی برای مبارزه با حکومت اتریش ملحق بشه. توی همین سفر با همسرش که جاسوس شوروی بود آشنا می‌شد و درست وقتی که انقلاب کمونیستا و سوسیالیستا علیه حکومت اتریش شکست می‌خوره با همسرش ازدواج می‌کنه که بتونه با پاسپورت بریتانیایی که داره فرار کنه برن لندن. تو لندن با مردی به اسم اوتو آشنا میشه و این مردم کسی بود که حلقه جاسوسان کمبریج رو ساخته بود و یک شبکه جاسوسی رو برای شوروی در بریتانیا رهبری میکرد. فیلبی بعدش به عنوان خبرنگار توی نیویورک تایمز استخدام میشه و تو مأموریتی که در اسپانیا داشتم همزمان علاوه بر کار خبرنگاری برای شوروی هم جاسوسی میکرد. چند وقت بعدم به عنوان خبرنگار قانونی تایمز همراه نیروهای بریتانیایی میفرستنش فرانسه و اونجا هم از فرصت استفاده میکنه و از تجهیزات و ساختار نیروهای نظامی فرانسوی و انگلیسی برای شوروی اطلاعات جمع میکنه. یه چیزی که خیلی جالبه اعتماد خیلی زیادی بود که شوروی به فیلبی داشت. زمانی که خیلی از جاسوسای شوروی در کشورهای مختلف کشور فرا خوانده شدن و با اتهامات واهی اعدام شدن یا حتی خارج از کشور شوروی ترورشون کرد یا به نوعی تسویه شدن، فیلبی جون سالم به در برده بود. حتی گفته میشه که خود اوتو هم که از نیروهای برجسته اطلاعاتی شوروی بودن به دستور استالین ترور شد. شخصی که به عنوان رابط روس فیلبی بود و اونو تحت نظر داشتم ترور شد. جانشین اونم باز ترور شد. اینقدر این تصویه گسترده بود. ولی فیلبی نه. با قدرت به کارش ادامه داد. و همچین شخصیتی تو سال 1940 با الیوت آشنا شد و شدن رفیق جنگ هم دیگه. الیوت تو خوابم نمیدید که فیلبی همچین شخصیتی بوده باشه. اون سعی میکرد تا جای ممکن توی MI5 دوست رفیق پیدا کنه، چون اگه قرار بود یه روز بهش شک کنن این وظیفه MI5 بود که دستش رو کنه. بین نیروهای اطلاعاتی هم رفاقت با مقدار و اهمیت اطلاعاتی که بین هم رد و بدل میکردن مشخص میشد. فیلبی اطلاعات شخصی آدم ها رو به اونا میداد، به جاش اعتمادشون رو جلب میکرد. شاید با الیوت هم همین کارو کرده بود که اینقدر باهاش خوب بود. تقریبا دو برابر بقیه هم کار میکرد، چون همزمان داشت برای 2 تا سازمان اطلاعاتی کار میکرد. جاسوس دو جنابه بود دیگه. برای بریتانیا هم جاسوسی میکرد، ولی اطلاعات دست اول و مهمش رو اول میفرستاد مسکو یا بعضی از این اطلاعات اصلا به لندن نمیداد. همیشه هم خطر بیخ گوشش بود. یه بار سال 1937 یکی از افسران روس پناهنده میشه انگلیس و کلی اطلاعات از نیروهای اطلاعاتی شوروی میده به انگلیسا. این افسر روس توی یکی از بازجویی‌هاش در مورد روزنامه‌نگار جوان و انگلیسی میگه که توی اسپانیا داره برای شوروی جاسوسی میکنه و از خانواده مهمی هم هست. ولی اسم فیلمی رو نمیدونست. اون موقع هم توی اسپانیا به خاطر اتفاقاتی که میافتاد و خوراک خبری جذابی که بود کلی روزنامه‌نگار انگلیسی زندگی میکردن که اکثرشون هم خب از خانواده‌های شناخته شده بودن اون موقع. واسه همین MI5 خیلی اهمیت به این حرف نداد، وگرنه اگه پیش رو میگرفتن بی برو برگرد همون سال اول کلک فیلبی کنده میشد. ضمن اینکه اصلا ممکن بود خطر از سمت خود شوروی ها بیاد سمتش. داستان تصفیه رو که گفتم بهتون، از مسکو بهش دستور داده بودن که باید در مورد جاسوسان بریتانیا در شوروی اطلاعات جمع کنه، در حالی که بخشی که اون توش کار میکرد و مشغول بود به این اطلاعات اصلا دسترسی نداشت و تقریبا هم کار غیرممکنی بود. اما از نظر مسکو بهونه غیرممکن بودن کار مساوی بود با عدم وفاداری، و مجازات عدم وفاداری هم مرگ بود. دقیقاً بله که سر خیلی از جاسوسان شوروی اومد. فیلیپی چاره ای نداشت که درخواست مسکو رو انجام بده. برای این کار بعد از آرشیو کتابخونه MI6 استفاده میکرد که مشخصات جاسوسان رو توی کشور مختلف از اسم و فامیل گرفته تا اسم مستعار و مشخصات ظاهری لیست کرده بودند. رفت سراغ مدیر این کتابخونه که از قبل هم یه سلام علیکی باهاش داشت. سعی کرد باهاش صمیمی‌تر بشه. طرف مشروبخور حرفه‌ای بود. فیلیپی هم از همین استفاده کرد و مرتب تو بار باهاش قرار می‌ذاشت و چند پک مهمونش می‌کرد. تا اینکه یه بار ازش خواست دفتری که اسامی جاسوسان اسپانیا توش لیست شده رو ببینه. طرفم گفت باشه چرا که نه. فیلیپی حوزه فعالیت خودش هم اسپانیا بود دیگه، واسه همین توجیه داشت این درخواستش. اما سری بعد خواست دفتر مربوط به شوروی هم بهش بدن. این درخواستش هم طرف قبول کرد. یعنی دو پک بیشتر بهش میداد، کل کتابخونه رو می‌خواست بده به فیلیپی. فیلیپی دفتر یکم بالا پایین کرد، ورق زد، بعدش هم یک گزارش فرستاد مسکو. هیچ جاسوس بریتانیایی در مسکو وجود ندارد و فقط چند تا خبرچین دونپایه در مسکو فعالیت دارند. افسرای روس گزارش رو دیدن شاخ در آوردن. مگه میشه؟ مگه داریم؟ ما شورویم. بریتانیا بزرگترین سازمان جاسوسی دنیا رو داره. مگه میشه نخواد از ما جاسوسی کنه؟ گفتن این داره دروغ میگه. داره میپیچونه. باید حواسمون شیشتونگ بهش باشه که یه وقت نخواد دست از پا خطا کنه. حتی یکی دیگه از جاسوسای شوروی هم توی MI6 حرف فیلیپی رو تایید کرد، ولی گفتن جفتتون دارید دروغ میگید، همدست همید دارید مارموز بازی در میارید. واقعیت این بود که در زمان جنگ شوروی و بریتانیا توی یه جبهه بودند. خطر اصلی و دشمن مشترک هیتلر و نازی ها بودند. به خاطر همین وزارت خارجه بریتانیا واسه اینکه تمرکزشون روی مبارزه با هیتلر بذارن، اجازه نمیداد که رابطهشون با کشورهای همپیمانشون شکراب بشه. واسه همین جلوی فعالیت‌های حساسیت‌زا توی این کشورها رو گرفته بود. حالا یه سر بزنیم به الیوت ببینیم اون داشت چیکار می‌کرد. طرفای سال 42 بود که الیوت با حمایت فیلیپی تونست بره تو دل جاسوس بازیایی که عاشقش بود. توی یه مأموریت محرمانه و مهم الیوت رو فرستادن استانبول ترکیه. اون موقع استانبول شده بود مرکز جنگ اطلاعاتی و خرید فروش اطلاعات و اسلحه و قرارمدارهای پنهانی و سری و ترکیه با اینکه تو جنگ بی‌طرف بود، ولی به خاطر اینکه برای اروپایی‌ها دروازه ورود به خاورمیانه بود و با بلغارستانی که تحت اشغال نازی‌ها بود فاصله زیادی نداشت، خیلی خیلی مهم بود. واسه همین طرف‌های درگیر برای اینکه مراقب ترکیه باشن که یه وقت نخواد سمت طرف دیگه قش کنه، از این کشور جاسوسی می‌کردن. ترکیه هم کلاً علاقه‌ای به مداخله تو جنگ و جانبداری از سمت خاصی نشون نمی‌داد. تا وقتی هم که حق مالکیتشون مرسا محترم شمرده میشد، مشکل با این اتفاقا نداشت. الیوت توی این ماموریت رقابت سختی با طرف آلمانی داشت. رقابتشون انقدر جالب و عجیب بود که اکثر وقتا تو رستوران‌های میدون تقسیم دو طرف که وظیفه مشابه داشتن همدیگر می‌دیدن. یه وقتایی هم سر میز همدیگه شیشه مشروب می‌فرستادن که مثلا بگن دیدمت، حواسم بهت هست. این جنگ اطلاعاتی هم هیچ وقت برنده مشخصی نداشت. ولی گاهن پیش می اومد که آلمان‌ها یه برتریایی پیدا می‌کردن. مثلا توی یه مورد یه جاسوس آلبانیایی اطلاعات محرمانه بریتانیا رو می‌فروخت به آلمان. حتی یه سری هم یه سری اسناد محرمانه مربوط به کنفرانس معروف تهران تو سال 43 که استالین و روزولت و چرچیل در مورد جنگ جهانی دوم می‌خواستن تصمیم‌گیری کنن و به آلمان‌ها فروخته بود. حالا بماند که آلمان‌ها در ازای این اطلاعات پول تقلبی بهش انداخته بودن، ولی این یه شکست بد اطلاعاتی برای بریتانیا شد. الیوت تو همون ماموریتش هم با منشی انگلیسیش وارد رابطه عاشقانه شد و با هم دیگه ازدواج کردند، که این منشی هم دختر یکی از موافق‌های خود الیوت بود که باعث شد نفوذش تو سازمان اطلاعاتی بیشتر هم بشه. اما شاهکار الیوت توی ماموریت حرکتی بود که باعث شد رقیبش یعنی سازمان آبوهر سرویس جاسوسی نازی‌ها کلاً منحل بشه و یه سرویس اطلاعاتی جدید جایگزینش بشه. داستان اینه که الیوت تونست با یه آلمانی ضد نازی به اسم اریک آشنا بشه که از یه خانواده با نفوذ آلمانی بود و هدفش این بود که اول از همه هیتلر رو سرمنیز کنند، بعد بیان با آمریکا و انگلیس رابطه دوستانه برقرار کنند و از اون طرف هم شوروی و کمونیستا رو تو جنگ شکست بدن و یه آلمان دموکراتیک بدون حضور کمونیستا به وجود بیارن. وظیفه الیوت این بود که این آدم رو با همسرش بیاره استانبول و از اونجا بفرستنشون بریتانیا. حالا چرا اریک برای الیوت مهم بود؟ چون تو سازمان آووهر کار میکرد و کلی اطلاعات از این سازمان جاسوسی داشت. اما این وسط یه مشکل بزرگ وجود داشت. اینکه نازی‌ها به نیروهای اطلاعاتیشون اجازه نمیدادن که همراه همسرشون از کشور خارج بشن. در واقع همسرهاشون رو گروگان میگرفتن. الیوت اومد چیکار کرد؟ با همکاری یه نفر دیگه یه کار تو سفارت آلمان در استانبول برای همسر اریک جور کرد که بهونه خروج همزمان رو بهشون داده بشه. زن و شوهر با هم دیگه سوار قطار شدن که برن بلغارستان و از اونجا وارد ترکیه بشن. ولی خبر نداشتن که درست تو واگن کناریشون یکی از افسران گشتاپو داره چارچشمی میپادشون. به محض اینکه وارد بلغارستان شدن، همسر اریک بازداشت شد و تحویل سفارت آلمان داده شد و اریک مجبور شد که تنهایی بره استانبول. ولی الیوت تونست دو هفته بعد همسرشو فراری بده و با هواپیما قاچاقی ببره استانبول. رئیس آبوهر در استانبول میدونست که همسر اریک تو لیست سیاه گشتاپوه. فهمید که یه خبرایی هست. از طرفی هم یکی از خبرچینای الیوت تو پلیس ترکیه بهش گفته بود که پلیس خبر داره که اریک با بریتانیا در ارتباطه ها. این یعنی چی؟ یعنی که اگه پلیس ترکیه خبر داشته احتمالاً خیلی زود آلمان ها میفهمیدن و داستان کلاً پر میشد. الیوت و اریک تا اونجا که تونستن اسناد و محرمانه و چیزایی که میخواستن رو جمع کردن و یه جا مخفی کردن. یه شبم اریک و همسرش به یه مهمونی شام تو سفارت اسپانیا دعوت میشن. کی مهمونی چیده بود؟ فیلبی. موقع بیرون آمدن از سفارت یه ماشین جلو پاشون ترمز میزنه و جفتشون رو میندازه تو صندوق و تمام. ناپدید میشن. دو هفته بعد سر و کلهشون تو لندن پیدا میشه. چی شد؟ کار الیوت بود. یه جوری فیلم بازی کردن که انگار این دو نفر رو دزدیدن تا زمان بیشتری برای فرار داشته باشن. همون شبونه با لباس مهمونی با قایق از این کشور به اون کشور آخر سر هم رسیده بودن قاهره و از قاهره هم رفتن لندن. میگن وقتی خبر به هیتلر رسید از عصبانیت داشت منفجر میشد. خیلی زودم مشخص شد که اریک تنها نبوده و دوتا جاسوس دیگه هم تو آبوهر برای بریتانیا داشتن کار میکردن که الیوت اون دوتا رو هم از همون مسیر فرستاد لندن. این ماجرا باعث شد که هیتلر رئیس وقت آبوهر رو برکنار کنه و چند وقت بعدم بعد از اون کودتای معروفی که علیه هیتلر انجام شده بود و شکست خورده بود به جرم خیانت اعدامش کنه. الیوت با کمک فیلبی تونست این چهار نفر رو وارد لندن کنه و بهشون یه خونه امن بده. اونا هم در عوض هر چی اطلاعات داشتن به اینا گفتن که مهمترینش مشخصات افرادی درون آلمان بود که هم ضد نازی‌ها بودن و هم ضد کمونیستا و شوروی و همه‌شون هم مثل اریک فکر می‌کردن. یه آلمان مسیحی و آزاد بدون خطر کمونیست. اتفاقی که اینجا افتاد این بود که الیوت شد نورچشمی MI6 و فیلبی هم تشویق شد و مهمتر از همه اسامی نیروهای مخالف کمونیست افتاد دست کی؟ فیلبی. فیلبی اون اسامی رو چیکار کرد؟ فرستاد مسکو. این لیست کجا به درد شوروی خورد؟ درست بعد از همون کودتای معروف علیه هیتلر. وقتی که آلمان ها حدود 5000 نفر از ضد نازی ها رو قتل عام کردن، شوروی هم این لیست رو رسوند دست نازی ها تا دشمنه مشترکشون از بین برن. حتی چند تاشون رو با قاتلایی که خودشون فرستادن آلمان کشتن. الیوت سرمست و خوشحال از دستاورد داشت، ولی بیخبر از این که این اتفاق در پشت پرده با حرکتی که فیلبی زده بود باعث چه کشداری شده بود. ولی در عوض تا حدود زیادی تونسته بود اون شک و بدبینی روسا به فیلبی رو از بین ببره. یه مدتی از این داستان گذشت، MI6 تصمیم گرفت که یه بخش جدید به اسم بخش چهارم به سازمان اضافه کنه. حالا فهم می‌کنید وظیفه این بخش چی بود؟ چی بوده باشه خوبه؟ مقابله با نفوذ کمونیسم و جاسوسی از شوروی. ولی همچنان وزارت خارجه اجازه فعالیت در خاک روسیه رو نمیداد، چون بریتانیا و روسیه هنوز با هم متحد به حساب می‌اومدن. بخش چهار راه‌اندازی شد و ریاستش هم دادن به یه بابایی. ولی از موسکو به فیلبی پیغام رسید که هر جور شده باید بشه یکی از نیروهای اصلی این بخش که بتونه اطلاعات بده بهشون. ولی فیلبی به یکی از نیروهای اصلی بودن راضی نبود. ریاست بخش رو میخواست. اومد از اختلافات رئیس بخش و رئیس سازمان استفاده کرد و زیراب این دوتا رو پیش هم زد تا اینکه رئیس بخش 4 برکنار شد و بدون معطلی پیشنهاد ریاست رو به فیلبی دادن. اونم از خدا خواسته. فیلبی شد رئیس بخش جاسوسی در حوزه روسیه و کمونیسم. چی بهتر از این برای روسا؟ تمام اطلاعات دست اولی که بهشون میرسید اول از همه میرفت مسکو. از تک تک ماموریت‌هایی که بریتانیا علیه نفوذ شوروی می‌خواست انجام بده با خبر می‌شدند. تخمین می‌زنن که در زمان ریاست فیلبی توی این بخش حدود 10,000 سند محرمانه از طریق فیلبی به مسکو فرستاده شده بود. از الیوت که رابطه خیلی صمیمی باهاش داشت گرفته تا بقیه جاسوسای بریتانیایی که مخالف شوروی بودن از همه و همه اطلاعات جمع می‌کرد و این اطلاعات رو مستقیم می‌فرستاد مسکو. از طرفی هم با یه چالش بزرگ درگیر بود. اگه می‌خواست تمام عملیات‌های ضد کمونیستی رو به نفع شوروی خونسا کنه که خب برای خودش در بخش 4 خیلی بد می‌شد. حتی ممکن بود برکنارش کنند. از طرفی هم به خاطر عرقی که به کمونیست باش نمیتونست که اجازه بده به حزب مورد علاقش آسیبی وارد بشه. یه مشکل بزرگ دیگه‌اش این بود که جنگ تموم شده بود و حالا بعضی از افسران اطلاعاتی روسیه چشمشون زرق و برق غربو گرفته بود. می‌خواستن پناهنده اروپا بشن. یکی از این افسرها ولکوف نامی بود که چند سالی در بخش ضد جاسوسی بریتانیا در سازمان اطلاعات شوروی فعالیت می‌کرد. الانم به عنوان یک افسر عالی رتبه اطلاعاتی توی استانبول ریاست بخش خودش به عهده داشت. این آدم به رابط بریتانیا در استانبول پیغام فرستاده بود که حاضر در ازای یه مبلغ مشخصی پول، یک هویت جدید و اقامت بریتانیا، اسناد محرمانه‌ای رو که شامل هویت 300-350 نفر از جاسوسای روسیه تو بریتانیا و مناطق تحت نفوذ بریتانیا میشه رو بهشون بفروشه. از جمله اسامی کسایی رو که در رده‌های بالای اطلاعاتی بریتانیا نفوذ کرده بودند و یکیشون هم الان رئیس یه بخش در MI6 بود. فهمیدید چی شد دیگه؟ کسی که رئیس یه بخش در MI6 بود. اون آدم کی بود؟ فیلبی. گزارش این ماجرا خیلی زود رسید زیر دست خود فیلبی که مسئول هر چیزی بود که مربوط میشد به شوروی. فیلبی گزارش رو که خوند گفت تمومه. یه بار جسی ملخک، دو بار جسی ملخک. این سری دیگه از این خبرها نیست. حتی داشت برنامه‌ریزی میکرد که اگه کار بیخ پیدا کرد فرار کنه بره مسکو. چیکار کنم چیکار نکنم داستان رو به مراقب روسش تو لندن گفت و اونم ماجرا رو به گوش مسکو رسوند. مشکل اصلی فیلبی این بود که بالادستیاش تو بریتانیا ازش خواسته بودن که زودتر معامله رو با این آقا جوش بده و سریع از استانبول خارجش کنه. فیلبی اومد چیکار کرد؟ یه مأمور کارکشته روسی زبان رو که برای بریتانیا کار میکرد اجیر کرد که بره کار انتقال ولکوف رو به لندن انجام بده. ولی میدونست که این آدم شدیداً از سفرهای هوایی میترسه. تمام مأموریت‌هایی که بهش میدادن با این شرط بود که نیاز نباشه از هواپیما استفاده کنه. این باعث شد که این آدم انصراف بده و فیلبی هم برای انتخاب یه نفر جدید بتونه یکم وقت بخره. از اون طرف هم ولکوف داشت به بریتانیا فشار میآورد که تا لو نرفته کارو تموم کنن. نفر بعدی که انتخاب شد کی بود؟ رفیق شفیق فیلبی که استانبول رو مثل کف دستش میشناخت و کلی هم رابط داشت اونجا. الیوت. الیوت پاشد رفت استانبول که کارا رو برای انتقال ولکوف و همسرش انجام بده. و همزمان هم فیلبی رایی شد که مستقیما با خود این آدم برای گرفتن اطلاعات صحبت کنه. ولی سفرش به استانبول هم انقدر طولانی کرد که چند روز طول کشید تا برسه. وقتی رسید استانبول اون رابطش زنگ زد سفارت روسیه و به اپراتور گفت که با ولکوف کار داره. طرف گفت ایشون الان داخل سفارت نیستن، بعدن تماس بگیرید. فرداش دوباره زنگ زدن، بعد وصلش کردن به این نفری که میگفت ولکوفه. ولی رابطه بریتانیا میگفت که این صدای ولکوف نیست، من صدای اونو میشناسم. قطع کرد، دوباره یه دقیقه بعد زنگ زد، اپراتور بهشون گفت که ایشون امروز اصلا تشریف نیاوردن سفارت. چی شد؟ همین یه دقیقه پیش یکی که ادعا میکرد ولکوفه داشت باهاشون حرف میزد. پاشد حضوراً رفت سفارت که ولکوفو ببینه که بهش گفتن ولکوف؟ ما اینجا ولکوف نداریم، اصلا کی هست؟ شستش خبردار شد که بله، یه خبرایی شده. یکم تحقیق کردن فهمیدن چند ساعت قبل دو نفر پتو پیچ شده با برانکو از سفارت خارج کردن و دو روز قبل هم دو نفر به عنوان پیک سفارت روسیه از ترکیه ویزا گرفته بودن وارد استانبول شده بودن. اینا همون آدمکشای معروف استالین بودن. بعدا مشخص شد که ولکوف و همسرش رو بیهوش کردن و بردن اسکو و اونجا زیر شکنجه ازش اعتراف گرفتن که خیانت کرده. بعدم خودش و همسرش رو اعدام کردن. و این همه ماجرا هم نبود. حتی اقوام نزدیکش هم یهو ناپدید شدن. قشنگ بخارش کردن، انگار از اول وجود نداشته. فیلیپ بازم قصر در رفت. نکته جالب اینه که یکی دو سال بعد از جنگ فیلبی از اسپانیا نشان لیاقت میگیره، بعد به صورت محرمانه از طرف شوروی به پاس 10 سال خدمات شرافتمندانه نشان پرچم سرخ رو میگیره و بریتانیا هم بهش نشان امپراتوری رو میده. یعنی لعنتی همزمان از 3 دولت بالاترین نشان لیاقت رو گرفت. اون انقدر خودشو کاربلد و حرفه‌ای نشون داد که یکم بعد برای ادامه فعالیتش فرستادنش استانبول و ریاست بخش 4 رو به کس دیگه ای دادن. از نظر فیلبی ماموریت جدیدش یه قدم رو به جلو بود. توی این مدت هم از همسر سابقش که اگه خاطرتون باشه گفتم یه کمونیست اتریشی بوده جدا شده بود که یه وقت نخواد توی آینده کاریش تأثیری داشته باشه. بعدش هم رفت با یه زن دیگه به اسم آیلین ازدواج کرد که مشخص شد این یکی هم از بیماری روانی رنج میبره. همش خودزنی میکنه. یه مدت بعد طرفای سال 1948 یه پست خیلی خیلی مهم به فیلبی پیشنهاد شد که در لحظه بدون مشورت با روسا قبولش کرد. ریاست MI6 در واشنگتن. این پست قشنگ مسیرش رو سمت هدف اصلیش که ریاست کل سازمان بود هموار میکرد و بهش یه ماموریت هم دادن. پیدا کردن پناهندهایی که از شوروی فرار میکردن. قرار بود که اینا رو مخشون رو بزنن و آموزششون بدن که دوباره بفرستنشون شوروی برای شورش و خرابکاری این کارا. اولین کسایی هم که پیدا کردن 2 جوان 20 ساله بودن که البته پناهنده نبودن ولی از مخالفان کمونیستا بودن. این دوتا رو 6 هفته تو لندن آموزش دادن، بعد بردن استانبول که از اونجا برن سمت مرز گرجستان که بخشی از شوروی بود و عملیاتشون رو شروع کنن. شبونه تو تاریکی فیلبی اینا رو تا لب مرز فرستاد و همین که پاشون رو گذاشتن اونور مرز صدای شلیک بلند شد. یکیشون در دم کشته شد، نفر دوم تو جنگل‌های گرجستان دستگیرش کردن و دیگه هیچ خبری ازش نشد. فیلبی مثل آب خوردن به مسکو لوشون داده بود. از این طرف خودش برنامه‌ریزی می‌کرد که آدم اجیر کنه بفرسته شوروی برای خرابکاری، از اون طرف هم عملیات رو مو به مو به مسکو لو می‌داد و آدمایی که خودش اجیر کرده بود به کشتن می‌داد. حالا 1-2 نفر که خوبه، توی یه عملیات اومدن کلی نیرو جمع کردن، آموزش دادن، با قایق فرستادن آلبانی، بعد به محض اینکه پاشون به آلبانی رسید روسا قتل عامشون کردن. فکر نکنید فقط هم فیلبی بوده که این اطلاعات رو بهشون میداده ها. بعدا مشخص شد که طی جنگ جهانی دوم 200 نفر از نیروهای آمریکایی داشتن برای شوروی جاسوسی میکردن و کلی جاسوس تو خاک خود آمریکا داشتن که حتی یکیشون تو سفارت بریتانیا در واشنگتن کار میکرد. آدمی به اسم مکلین. لو رفتن مکلین باعث میشد که پای خیلی ها وسط بیاد و مهرهای اصلی شوروی از جمله فیلیبی سرشون بره بالای دار. سازمان اطلاعاتی بریتانیا به تکاپو افتادن که هر جور شده این جاسوس رو پیدا کنن، ولی هنوز اسمشو نمیدونستن تا اینکه با رمزگشایی از یه سری از پیام‌های رد و بدل شده بین مسکو و لندن فهمیدن که این آدم وقتی همسرش باردار بوده اونو فرستاده خونه مادرش در فلان شهر و تنها کسی از سفارت هم که توی اون بازه زمانی همسرش باردار بوده و مادرش تو فلان شهر زندگی می‌کرده مکلین بوده. اون چیزی که نباید می‌شد شد. مکلین لو رفت. این آدم یه نیروی ساده و معمولی نبود. کسی بود که اگر دستگیر می‌شد و اعتراف می‌کرد دودمان هر چی جاسوس وابسته به شوروی بود و به باد می‌داد. فیلبی وقتی فهمید مکلین لو رفته سریع پیغام فرستاد مسکو که چه نشستید که امروز فرداست که اینو بگیرن و به فنا بریم. بریتانیا هنوز برای دستگیرش اقدام نکرده بود ولی کاملا تحت نظر داشتش. رفتنامه‌اش رو کامل چک می‌کرد. حالا تا اینجا رو داشته باشید. از اون طرف هم وقتی فیلبی تو واشنگتن بود یه دوست قدیمی به اسم برجس داشت که اتفاقا اینم لنگه خودش جاسوس شوروی بود، تو وزارت خارجه کار میکرد. این آدم میاد واشنگتن و یه چند وقتی رو میمونه خونه فیلبی. الکلی بود، دائم الخم بودش، رفتار همچین درست درمونی هم نداشت هیچ وقت. حالا وقتی مکلین لو میره به فیلبی از مسکو خبر میدن که از طریق یه رابط بهش خبر بده که فلان تاریخ فلان جا سوار فلان قایق بشه که بتونه از کشور فراریش بدن. خب طبیعتاً فیلبی که خودش نمیتونست این کار انجام بده چون مکلین تحت نظر بود، ممکن بود در سر بشه. یه دو تا چهار تا کرد، گفت کی بهتر از برجس دائم الخم. کلن کسی هم بهش شک نمیکنه که بخواد جاسوس بشه. برجس رو میفرسته پیشش که بهش خبر رو برسونه، ولی بهش میگه که سر جدت فقط خودت باهاش فرار نکن برو که هممونو بدبخت میکنی. اون موقع به خاطر رفت و آمدات خونه من پای منم میاد وسط. برجس میگه داداش حله، خیالت راحت. شب فرار میرسه و مکلین با اینکه تحت نظر بوده میتونه با برجس سوار ماشین بشه و گازشو بگیرن بندر و اونجا فشنگی سوار قایقی که منتظرشون بود بشن و فرار کنن. مکلین با برجس دوتایی با هم. برجس هم باش رفت به همین راحتی. فیلیپی دیگه اینجا فهمید هوا پسه، بدم پسه. خبر که پخش شد همه فهمیدن که برجس هم جاسوس بوده، تمام سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا ریختن به هم. دو تا آدم پرنفوذ شناخته شده که پستای مهمی هم داشتن جاسوس شوروی از آب در اومده بودن. افتضاح کامل. تحقیقات شروع شد و دستور رسید که هر جور شده باید این آبروریزی جمع بشه. یه پیغام فرستادن به فیلیپی و محترمانه دعوتش کردن که برای پیگیری موضوع بیاد لندن و کمکشون کنه. ارج و قربش انقدر بالا بود که نخوان احضارش کنن یا حتی بگم برای پاره‌ای از توضیحات لطف کن بیا. گفتن بیا بهمون کمک کن. فیلیپی میره لندن و تا چند روز بعد که بخوام باهاش صحبت کنن یه سری سند و مدرک جدیدم جمع میشه که توی یکیش که از طرف یه آدمی تو سازمان CIA بوده گفته بودن که فیلیپی نه تنها تو فرار مکلین مقصره، بلکه خیلی از عملیاتایی که علیه شوروی شکست خورده بودن این آدم مشتونده بوده توش. و سر ماجرای ولکوف هم که می‌خواست پناهنده بشه و اطلاعات بده این آدم کارشکنی کرده و بی برو برگرد جاسوس شورویه. این اولین باری بود که فیلیپی مستقیما متهم به جاسوسی می‌شد، ولی اتهاماتی که علیهش مطرح کرده بودن قابل استناد نبود. رئیس CIA هم همون موقع یه نامه زد به MI6 که یا این آدم رو اخراج می‌کنید یا حق این که دیگه پاشو تو آمریکا بذاره نداره. از اون طرف هم اینا باعث شد که MI5 بهش مضمون بشه و میخواست هر جوریش که شده ازش بازجویی کنه. فشار وحشتناک بود. ولی یه برگه برندهی که فیلیپی داشت MI6 و همکاراش از جمله الیوت بودن که همه جوره پشتش بودن. بالاخره اولین مصاحبه با فیلیپی تو خود MI6 انجام شد که خیلی هم دوستانه بود. یکم در مورد برجس ازش پرسیدن، یکم در مورد مکلین پرسیدن. حالت بازجویی نداشت. بهش گفتن که هرچی در مورد این دوتا آدم میدونی بهمون بگو که شاید بتونه کمکمون کنه. خود بازجوی اصلا خجالت زده بود که نشسته جلوی فیلیپی این حرفا رو بهش میزنه. جلسه اول تموم شد و تو فاصله دوتا جلسه تا جلسه دوم MI5 سخت داشت خودشو به در و دیوار میزد که هر جور شده یه سندی، مدرکی، چیزی علیه فیلیپی پیدا کنن. تو جلسه دوم یکم جو سنگین‌تر شد. حتی بازجویی که سری پیش با خجالت حرف میزد این سری مستقیما سوال جوابش میکرد. حتی وقتی جلسه تموم شد بهش دستم نداد. مشخص شد که خود نخست وزیر چرچیل مستقیما دستور داده که شروع کنن در مورد فیلیپی تحقیق کنن و حتی اگه لازم شد رسما ازش بازجویی کنن. رئیس MI6 هم خیلی سعی کرد از فیلیپی حمایت کنه، ولی الان دیگه چاره ای نداشت که ازش بخواد استعفا بده. بالاخره بازجویی‌های رسمی شروع شد. مسئولیت بازجویی ها هم با MI5 بود. تو جلسه اول یه آدمی رو نشوندن جلوی فیلیپی که طرف از اینا بود که از زیر زبون بقیه به زور حرف میکشیده. عصبی، پرخوشگر، تو بازجویی اینقدر عربده کشیده بود صداش گرفته بود. همه چی رو آورد وسط. به فیلیپی گفت آره تو توی دوران دانشجوی چپی بودی، همسر اولت کمونیست بوده، خودت هم کمونیستی. ما خبر داریم که دهه 30 که به عنوان خبرنگار رفتی اسپانیا جاسوس شوروی بودی، می‌خواستی جنرال فرانکو رو ترور کنی. فیلیپی بهش گفت مهندس، اگه شوروی بخواد یه کسی مثل فرانکو رو ترور کنه، منی که تازه فارغ التحصیل دانشگاه بودم میفرستاد یا یه آدمکش حرفه‌ای رو. بعد اینجا فیلیپی یه سوتی داد، گفت من اون اوایل خبرنگار آزاد بودم، اصلا استخدام روزنامه نشده بودم هنوز. بازجوش گفت ای پس بگو ببینم یه آدم تازه فارغ التحصیل شده اونم بدون شغل چجوری تونسته هزینه سفرشو بده؟ حتما شوروی ساپورتت کرده بود دیگه. فیلیپی دید اوضاع خیره، گفت نه خیر، کتابا و گرامافون و خرت و پرتامو فروختم رفتم. بازجوش گفت داداش اون چیزی که فکر میکنی منم خودتی. تقریبا MI5 و مقامات CIA مطمئن بودن که اون مجرمه، ولی سندی که بتونن باهاش ثابت کنن نداشتن و تا وقتی هم که خودش اعتراف نمی‌کرد نمی‌تونستن کاری کنن. فیلیپی بعد از اینکه از کار برکنار شد اوضاعش خیلی به هم ریخت. با زن و بچه‌اش رفت توی خونه‌ای سرایداری زندگی می‌کرد. 24 ساعته تحت نظر بود، هم خودش هم خانواده‌اش. تلفنش رونوت می‌شد، پیام‌ها و نامه‌هاشو چک می‌کردن. تنها کسی که این مدت هنوز پشتش بود الیوت بود. بعد از بازجویی اول یه نفر جدیدی شروع کرد بازجویی کردن از فیلیپی که روشش دقیقاً برعکس نفر قبلی بود. از این مدل ها بود که از در رفاقت وارد می شد و سعی می کرد خیلی زیر پوستی تو حرفای طرف تناقض پیدا کنه. یه چند جلسه هم با این آدم رفت و اومد کرد که تقریباً 4 ماه طول کشید. بعد یهو ناپدید شد. بازجویی هم همه متوقف شد. برای فیلیپی هم هیچی بدتر و استرس‌زاتر از این بیخبری نبود. حالا نتیجه بازجویی های نفر دوم چی بود؟ در بازجویی ها چیزی دال بر این که فیلیپی گناهکار باشد پیدا نشد. هیچی قابل استناد نبود، قابل اثبات نبود و هیچ شاهدی هم نبود که از حقیقت ماجرا خبر داشته باشه. هیچ کس به جز آیلین همسر فیلبی که اصلاً هم دل خوشی ازش نداشت. بهتون گفتم که آیلین ناراحتی اعصاب داشت، خود زنی میکرد، داستانه عجیب غریب درست میکرد واسه خودش. فیلبی هم آیلین رو یه جورایی سد راه پیشرفتش میدید. حتی یه مدت تو بیمارستان روانی بستریش کرد. چند بارم با زنای دیگه وارد رابطه شده بود که آیلین فهمیده بود. تقریبا اون اواخر آیلین یه چیزایی در مورد جاسوس بودن فیلبی میدونست، ولی خیلی خطری از سمتش وجود نداشت. یه مدت هم دوباره اینجوری گذشت و تا اینکه باز یه افسر شوروی با کلی اطلاعات فرار میکنه و پناهنده میشه استرالیا. سال 54 بود، تقریبا 4 سال بعد از فرار برجس و مکلین. این آدم کلی اطلاعات مهم از برجس و مکلین داشت و میگفت که من خبر دارم که یه نفر سومی به اینا کمک کرد و فرارشون داده. این نفر سوم افتاد تو دهن همه، حتی آیلین. ببین چقدر اوضاع بین این زن و شوهر خراب بود که توی یه مهمونی شام جلوی همه آیلین پاشد گفت من میدونم که تو اون نفر سومی، من میدونم که تو اون جاسوسی. فکرشو بکن دیگه. بعد 3-4 سال فشار روی فیلبی خیلی خیلی زیاد شده بود. اگه حمایت‌های مالی و معنوی الیوت نبود کلم از هم میپاشید. از طرفی هم جرأت اینو که با رابطه‌های روسش ارتباط بگیرد نداشت، چون کاملا تحت نظر بود. MI5 تقریبا 33 تا دفتر قطور از تمام پیام‌های رد و بدل شده فیلبی با اینون جمع کرده بود، که البته خب چیزی نتونسته بود از توش در بیاره. بالاخره یه جای روسا فهمیدن که فیلبی اگه بخواد شرایطش همین جوری بمونه خطرش به مراتب بیشتره. باید یکم اوضاعشو رو به راه می‌کردن. بالاخره بعد از 4 سال از طریق یه رابط بهش پول رسوندن و گفتن که نگران اون افسر فراری هم نباشه، اون هیچی در مورد هویتش نمیدونه. از اون طرف هم حمایت‌های الیوت و MI6 از فیلبی تونست شرایطی رو فراهم کنه که یه بازجویی جدید ولی این بار تو خود MI6 فراهم بشه که فیلبی بیاد و از خودش دفاع کنه. بازجویی تو شرایطی هم انجام شد که تمام اتاق با میکروفون و بیسیم تحت نظارت نیروهای MI5 بود که هنوز شدیداً معتقد بودن فیلبی جاسوسه. این سری شرایط این بازجویی خیلی بهتر بود برای فیلبی. کسی که باش مصاحبه میکردن از دوستای قدیمیش بودن. حتی جایی که فیلبی میزد جاده خاکی سری حرفو میذاشتن تو دهنش که دوباره خوشو جمع جور کنه. MI5 هم شاکی بود. میگفت این مسخره بازی ها چیه؟ این مسخره ترین بازجوییه که ما تو عمرمون دیدیم. بعد از بازجویی هم نتیجه رو اینجوری اعلام کردن. هیچ مدرکی دال بر مجرم بودن آقای فیلبی یافت نشد. فیلبی شاد و خوشحال از این که هم مصاحبهش خوب پیش رفته، هم دوستای روسش دوباره پشتشو گرفتن، رفت خونه و بالاخره بعد از 4 سال سرش راحت گذاشت رو بالشت. ولی اینجور وقتا تو داستانه همیشه یه ولی هست دیگه. فیلبی صبح روز بعد تو شرایطی بیدار شد که خبرنگارا خونه‌شو دوره کرده بودن. داستان چی بود؟ یکی از روزنامه‌ها به سفارش یکی از ماموران MI5 تیت زده بود که نفر سوم که اون پناهنده روس ازش حرف می‌زد همون جناب فیلبیه. خبرنگارا تو حیات خونه‌ش چادر زده بودن. هر جا می‌رفتن دنبالش. به الیوت که زنگ زد بهش گفت تو هیچ مصاحبه‌ای نکن تا به وقتش بگم چیکار کنی. ماجرا تو تمام روزنامه‌ها چاپ شده بود. همه تیت زده بودن که فیلبی همون نفر سوم معروفه. داستان اینقدر بیخ پیدا کرد که به مجلس اعیان هم کشیده شد. دولت هم مجلس افتاده بودن به جون هم. فیلبی ولی یه حامی بزرگتر هم داشت اینجا، وزیر امور خارجه. نماینده مجلس به نمایندگی شخصی به اسم لپتون وزیر رو کشوندن مجلس و ازش سوال جواب کردن. از یه طرف لپتون مستقیم فیلبی رو متهم به جاسوسی می‌کرد و از یه طرف هم جناب وزیر تمام قد پشت فیلبی وایساده بود. به هیچ عنوان زیر بار اینکه فیلبی جاسوسه نمی‌رفتن. نماینده موافق و مخالف هم افتاده بودن به جون هم دیگه. کلا شهر رو به هم ریخته بود دیگه این آدم. جلسه که تموم شد الیوت به فیلبی گفت این تازه شروع ماجراست. وزیر برات اعاده حیثیت هم کرده. حالا وقتش که یه کنفرانس خبری بدی و با خبرنگارا مصاحبه کنی. فیلبی هم کت شلوارشو پوشید، قشنگ شیشتیق کرده، شیک و پیک رفت تو کنفرانس خبری که از تمام دنیا خبرنگارا اومده بودن که ببینن داستان این جنجالی ترین پرونده جاسوسی قرن به کجا قراره برسه. خبرنگار آمریکایی شبکه MBC به نمایندگی از بقیه سوالاتو میپرسید و فیلبی هم صاف تو چش دنیا نگاه میکرد و دروغ میگفت. ازش پرسیدن تو مرد سومی؟ گفت نه. پرسیدن به نظرت نفر سومی وجود داره؟ اون مرد سوم واقعا وجود داره؟ گفت نظری ندارم. در مورد ارتباطش با برجس که پرسیدن گفت من دارم تاوان یه رابطه و یه دوستی اشتباه رو میدن. ازش در مورد ارتباطش با کمونیستا که پرسیدن گفت آخرین کمونیستی که من دیدم سال 1951 بود که اونم بعد فهمیدم کمونیست بوده طرف. منظورش برجس بود. خلاصه این که بعد از کنفرانس فیلبی شد یک مأمور کارکشته و بیگناه که بیدلی و از سر غرض‌ورزی از کار برکنارش کرده بودند. آخر سر هم نماینده پارلمان مجبور کردن که به صورت رسمی به خاطر اتهاماتی که به فیلبی زده ازش عذرخواهی کنه. الیوت با تمام وجودش از رفیق قدیمیش حمایت کرد تا بالاخره تونست از تمام اتهامات تبرئه کنه و حتی تونست مسیر برگشتش به سازمان رو هم هموار کنه. یه مدت بعد از این ماجراها الیوت با یکی از روزنامه‌نگارای معروف لندن صحبت کرد و برای فیلبی یه کار به عنوان خبرنگار این روزنامه در بیروت جور کرد و فیلبی رو در پوشش خبرنگار و تحلیلگر دنیای عرب و البته جاسوس MI6 فرستادن بیروت. دوباره برگشت سر کار. پست مهمی نداشت ولی میتونست دوباره به حرفه‌ای که بهش علاقه داشت مشغول بشه و برای یک جاسوس هم هیچی بهتر از این نبود که در پوشش خبرنگار کار کنه، چون میتونست خیلی بی‌پرده و رک سوالات تند و تیز و حساس بپرسه. فیلبی که خانواده رو گذاشت رفت بیروت، آیلین همسرش اوضاعش از قبل هم خرابتر شد. کلاً غرق الکل خوردن شده بود. بچه‌هاشون هم که تو مدرسه شبانه‌روزی بودن و اونم تک و تنها انقدر بهش فشار وارد شد که دوباره چند روز بستری شد تیمارستان. آیلین میدونست فیلبی چی کاره است و چه کاره کرده ولی نمیتونست حرف بزنه. فیلبی اوایل رفتنش خرج و مخارج خونه رو میداد ولی بعد یه مدت دیگه یا پولی نمیفرستاد یا به آیلین میگفت که رسید اون پولای قبلی که گرفته رو بده تا مشخص بشه که این پولایی که میفرسته کجا خرج میشه. فکرشو بکن هنوز شوهر یاروه ها، بعد اینجوری رفتار میکرد. خود فیلبی هم تو بیروت همچین تنها نبود. مثل همیشه رفت سراغ یه معشوقه جدید، ولی این بار معشوقش همسر یکی از خبرنگارهای قدیمی بود که با هم یه رفاقتی هم داشتن دورا دور. فیلبی روزا با آقای معاشرت میکرد و شبا هم با خانومه. این خانوم البته خودش هم همچین از زندگی شخصیش راضی نبود. با فیلبی هم که آشنا شد دیگه کلان هوا ورش داشت و درخواست طلاق هم داد. تو فاصله ای هم که طلاقش انجام بشه یه خبر خیلی مهم از لندن رسید به فیلبی که آیلین مرده. جنازه‌شو تو اتاق خواب خونش پیدا کرده بودن، تک و تنها. روانپزشکش معتقد بود که فیلبی کشتتش. اطرافیانش میگفتن با الکل و قرص خودکشی کرده. گزارش کالبد چکافی هم میگفت به خاطر نارسایی تنفسی ناشی از آنفولانزا مرده. حالا هرچی که بود، فیلبی تلگرافی که از لندن بهش رسیده بود و با خوشحالی به دوستاش نشون میداد. میگفت الان دیگه آزاد شدم. یه سال بعدش هم توی لندن با معشوقه جدیدش ازدواج کرد. سال 1959. اما یادمون نرفته که فیلبی همیشه کمونیست بود و هنوزم یه مأمور اطلاعاتی روس به حساب میومد. اما تا موقع خب هنوز هیچ خبری از روس‌ها نشده بود. تا اینکه یه روز که تک و تنها توی یه کافه نشسته بود، یه نفری که میگفت خبرنگار اومد سمتش و یه کارت بهش نشون داد که روش یه اسم روسی نوشته بود و نوشته شده بود که مأمور ارتباطی شورویه. بعد سریع هم زد کانال دو که آقای فیلبی من خیلی مشتاقم که با شما درباره اقتصاد و روابط دنیای عرب برای روزنامه‌مون صحبت کنم و این حرفا. فیلبی اینجا میتونست یه بار برای همیشه این بازی رو تموم کنه. میتونست خیلی راحت درخواست این رابطه روس رو رد کنه و کارش رو به عنوان یه جاسوس دو جانبه تموم کنه. به خصوص این که الان وضعیتش تو 44 سالگی به عنوان یک نیروی MI6 بعد از اون داستانا دوباره تثبیت شده بود و حتی سازمان حقوقش هم بیشتر کرده بود. ولی حق بازی و دوز و کلک تو خون این آدم بود. نمیتونست آروم بگیره. همین جوری که از معشوق بازی نمیتونست بگذره، از حق بازی هم نمیتونست رد شه. جای رد کردن اون مأمور خیلی شیک دعوتش کرد خونش که راحت با هم حرف بزنن و در مورد مأموریت تازه که مسکو بهش داده صحبت کنن. قرار میشه که هر اطلاعات جدیدی پیدا میکنه برای مسکو هم بفرسته و هر وقتم که لازم شد رابطه روسش رو ببینه، بره تو بالکن خونش و یه روزنامه بگیره دستش. اگر هم کارش خیلی فوری بود و بعد همون موقع هم دیگر رو میدیدن، جای روزنامه کتاب دستش بگیره. اما اطلاعاتی که فیلبی به عنوان اسناد محرمانه و سری جمع می کرد و برای MI6 و موسکو میفرستاد، آنچنان ارزش قابل توجهی نداشتند. خیلیشون اصلا محرمانه نبودن. از اون طرف هم گزارشایی هم که برای روزنامه به عنوان تحلیل مسائل روز دنیای عرب میفرستادم تکراری و کم اهمیت بودن. فیبی داشت به یه خبرنگار درجه دو و یه نیروی اطلاعاتی دونپایه تبدیل میشد. ولی از اون طرف هم انگار قرار نبود که فیبی و الیوت از هم دور باشن. الیوت رو برای یه ماموریت جدید فرستادن بیروت. دو رفیق قدیمی بازم رسیدن به هم. دو تا خانواده کنار هم جدا از بحث‌های کاری کیف دنیا رو می‌کردن. الیوت خیلی هوای فیبی رو داشت واقعا. حتی واسه سال نو بهش کلی پول نقد داد که یه وقت لنگ نمونه. واسه اینکه فیلبی رو از مشروب خوردن دور کنه بهش ماموریت‌های مختلف تو خاورمیانه میداد که سرگرم کار بشه. یکم دوباره مثل قبل بتونه حرفه‌ای کار کنه. یکی دو سالی دوباره همینجوری گذشت و جناب فیلبی هم از توبره می‌خورد و هم از آخر، هم واسه بریتانیا کار می‌کرد هم واسه شوروی، تا اینکه دوباره الیوت یه پست مهم گرفت و رفت لندن. الیوت که رفت لندن دوباره خبر رسید که باز یه افسر اطلاعاتی دیگه از شوروی فرار کرده. واقعا شرایط سیاسی و اقتصادی شوروی انقدر بد بود که هر کی میتونست از نمایندگی حکومت میزد بیرون و پناهنده میشد. حالا این نفر جدید باز یه سری اطلاعات مهم داشت که باعث شد یکی از نیروهای وزارت خارجه لو بره. خبر که به فیلبی رسید این سری واقعا دیگه تاب و توان یه شوک جدید رو نداشت. روانی شد. به معنای واقعی مغزو گذاشت زمین. تو خواب و بیداری مست بود. یه بار که تو یکی از مهمونی‌های مهم انقدر خورد که اصلا بیهوش شد. حالا اینی که لو رفته بود هیچ اطلاعاتی از فیلبی هم نداشت اصلا، اما باعث شد که MI5 دوباره یاد پرونده فیلبی بیفته. تحقیقات رو دوباره شروع کردن. با یه فرق بزرگ، خیلی بزرگ. یکی از مخالفان سرسخت فیلبی شده بود رئیس MI6. MI6ی که همیشه پشت فیلبی بود، این بار یه آدمی تو رأسش بود که در ظاهر میگفت پرونده فیلبی بسته شده، ولی خیلی زیرپوستی نیروهاشو فرستاده بود بیروت که چارچشمی فیلبی رو بپان تا بالاخره یه جموششو بگیرن. ولی از اون طرفم خب فیلبی واقعا پدرسوخته‌تر از این حرفا بود. نزدیک 3 دهه فعالیت جاسوسی قشنگ بهش یاد داده بود که چجوری باید خودشو گم و گور کنه، چجوری هیچ ردی از خودش نذاره. شما فکرشو بکن، جلوی چشم مأمور MI6 که مراقبش بود با رابط روسش هم قرار میذاشت بدون اینکه لو بره. این وسط سر و کله یه نفر جدیدم پیدا شد. فلورا که بود، این خانومی که از آشنای قدیمی فیلبی و دوست خیلی خیلی صمیمی آیلین بود که اصلا واسطه آشنایی و ازدواج این دوتا فلورا بود. حالا از دست فیلبی کارت میزدی خونش در نمیومد، هم به خاطر اتفاقاتی که برای آیلین افتاده بود، همین که ایشون به شدت از مقاله های ضد یهودی که فیلبی تو روزنامه مینوشت ناراحت بود، چون خودش یکی از ستونهای اصلی لابی یهودی ها تو لندن بود. فلورا میره پیش یه ستون دیگه بهش میگه دلنگیز، شما هیچ میدونین که این بابایی که اینجوری داره تو فلان روزنامه از یهودی ها بد میگه کمونیسته؟ طرف شجاع چارت شد. گفت من این بابا رو از دوران دانشجویی میشناسم. بحث جاهلیت و جوونی و این حرفا هم نیست. این از اون اول واسه کمونیستا فعالیت‌های سنگین انجام میداد. به منم گیر داده بود که جزمم کنه زیر بار نرفتم. طرفم حرفای فلورا رو برداشت، گذاشت کف دست MI5 و کل سازمان دوباره زوم کردن رو موضوع. حرفای سنگینی بود و واسه اولین بار داشت از طرف یه شاهد و یه دوست قدیمی زده میشد. خبر به رئیس MI6 هم رسید و دیگه چی بهتر از این برای گیر انداختن فیلبی؟ چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ تصمیم گرفته شد مثل سری پیش دعوتنامه براش نفرستن که بیاد لندن، چون قطعا میفهمید که داستان از چه قراره. گفتم باید تو خود بیروت ازش اعتراف بگیریم. کی باید ازش اعتراف بگیره؟ فکر میکنید کی؟ نیکولاس الیوت، رفیق 30 سالش. رفتم موضوع رو به الیوت گفتن و اونم خوشش زد. یهو انگار تمام بدنشو کرده باشن تو یخ. وا رفت. شوک. مثل برق در لحظه تمام عملیاتی که علیه شوروی انجام داده بودن و شکست خورده بود از جلوی چشاش رد شد. گفت یعنی چی؟ یعنی همه اینا زیر سر فیلبی بوده؟ من این همه هوای این آدمو داشتم. تو تمام این عملیات‌ها ما 10 نیروی خوبمون از دست دادیم. تو عملیات آلبانی روسا 100 نفر رو سلاخی کرده بودن. اون دوتا جوونی که قرار بود برن گرجستان هنوز از مرز رد نشده کشتن. یعنی همش فیلبی؟ بعد یه لحظه یاد قواس معروف انگلیس افتاد که چند سال پیش کشته شده بود. داستان عملیات این آدم این بود که روسا با ناو جنگی اومده بودن انگلیس که یه دیداری با مقامات داشته باشن. الیوت هم یه قواس کارکشته رو اجیر کرد که بره زیر آب این کشتی‌ها رو بررسی کنه. ولی دیگه خبری ازش نشد تا 1 سال بعد که جسد پوسیده‌شو پیدا کردن. یه قواس روس بعدا گفت که به من دستور دادن برم اونو سربنیس کنم، منم رفتم زیر آب گلوشو بریدم. الیوت گفت یعنی حتی این عملیات هم فیلبی لو داده واقعا؟ حس الیوت به فیلبی در کمتر از نیم ساعت از یه رفیقی که حاضر بود جونش هم براش بده تبدیل شد به اینکه لحظه شماری میکرد تا تیکه پارش کنه واقعا. فوری مأمور میفرسته بیروت و به فیلبی خبر میدن که بیا تو فلان خونه امن که گزارش جدیدش از فعالیتش بده و دستورات جدیدو بگیره. مثلا آپارتمان هم کلن میکروفون جاساز کردن و قرار بود از اتاق کناری هم همه مصاحبه رو ثبت و ضبط کنن و همزمان هم یکی تمام صحبت رو تایپ کنه که هیچی از قلم نیافته. فیلبی رو خبر کردن، اومد، تق 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 در آپارتمان رو زد، الیوت در رو باز کرد. فیلبی اصلا جا نخورد. بهش چی گفته باشه خوبه؟ گفت حدس میزدم که خودت باشی. ببین همین جملهش باعث شد که بریتانیا دو دهه تمام تو سازمان‌های اطلاعاتیش دنبال یه نفری باشه که حدس می‌زدن احتمالاً به فیلبی خبر داده بود که الیوت قراره بیاد ببینتش و داستانش لو رفته. ببین چه آدمی بوده این فیلبی. اینجا هم شروع یکی از مهمترین بازجویی‌های تاریخ در زمان جنگ سرد تو سال 1963 بود که MI6 هیچ وقت متن اصلی گفتگوهای اون رو منتشر نکرد. فقط یه خلاصه‌ای رو تازه دهه‌ها بعد منتشر کردن. دو تا جاسوس بسیار حرفه‌ای، دو تا دوست بسیار صمیمی و قدیمی، اتاق کناری هم که کلمه به کلمه این بازجویی رو داشت شنود میکرد. فیلبی که رفت تو، منشی الیوت دو تا فنجون چای ریخت و رفت بیرون. بعد فیلبی از الیوت پرسید که حال بچه‌ها چطوره، خوبن؟ الیوت گفت سلام دارم خدمتتون. شما خوبی؟ همسرت خوبه؟ گفت خوبم، شکر خدا. فیلبی بهش گفت که قطعاً الان اینجا نشستیم که با هم حال احوال کنیم. الیوت گفت آره، اتفاقاً به نظر منم بهتره که بریم سر اصل مطلب. ولی بازم نتونست سر صحبت باز کنه. الیوت خیلی کلافه بود. به هر حال طرف یه اون بهترین رفیق زندگیش بوده دیگه. ولی چاره‌ای نداشت، بعد شروع می‌کرد. اینجا هر کاری داری می‌کنی یه لحظه بذارش کنار، دقیق گوش کن ببین الیوت چی بهش میگه. کلمه به کلمه‌شو دقت کن. الیوت بهش میگه که میدونه علاقه داشتن به دو تا کشور مختلف چه حسی داره. میگه مثل خودم که در یه دوره‌ای عاشق دوتا زن بودم و نمیتونستم یکیشون رو انتخاب کنم، تو هم قطعاً یه همچین حسی داشتی. من میدونم که تو جاسوس شوروی بودی و تا سال 1949 براشون جاسوسی میکردی. بعدش هم که وقتی فهمیدی استالین چه جنایتکاری بوده، از کردت پشیمون شدی و دیگه باشون کاری نکردی. بعدش هم که رفتی آمریکا و دیگه هیچ کار اشتباهی هم نکردی و تمام حواست جمع کاری بوده که بریتانیا ازت خواسته. هیچ ارتباطی هم دیگه با شوروی و کاگبه نداشتی. من همه اینا رو میدونم. تو بیا در مورد فعالیتت در اون دوره و زمان جنگ که خب دنیا هم خیلی خرط و خر بوده و جاسوسی کردن این چیز عادی بوده توضیح بده. گرفتی چی شد؟ الیوت لقمه رو گذاشت تو دهن فیلبی که خبرت حداقل الان که لو رفتی و تابلو شدی، بگو تا اون سالی که الان دارم بهت میگم جاسوسی میکردی که گناهت کمتر بشه. اون سال دقیقاً سالی بود که فیلبی قرار بود بره آمریکا و اگه مشخص میشد که اونجا هم جاسوسی میکرده، CIA به هیچ عنوان ازش نمیگذشت. ولی زیر بار نرفت که لعنتی. گفت دیوونه شدی مرد حسابی؟ دوباره بعد 10-12 سال اومدید منو متهم به چی میکنید؟ همون بابایی هم که تو حالنامه به من تهمت زد خودش رسما از من عذرخواهی کرد. اونا دارن ازت سوء استفاده میکنن. الیوت میگه ببین من میدونم، همین چی بیا اعتراف کن، بجاش ما هم قول میدیم که بهت مسئولیت قضایی بدیم، محاکمت نکنیم. ما فقط میخوایم بدونیم که چه اطلاعاتی به شوروی دادی و الان تو بریتانیا کیا دارن برای شوروی جاسوسی میکنن. فیلبی گفت نه من جاسوسی نکردم. الیوت برای اولین بار با تمام وجودش با عصبانیت سر فیلبی داد زد که توی فلان فلان شده یه عمر تمام ما رو سر کار گذاشتی، یه عمر به معنی که تمام قد هواتو داشتم دروغ گفتی، به خانوادت دروغ گفتی، به کشورت خیانت کردی، الان دهنتو باز کن و بگو که تا سال 1949 جاسوسی می‌کردی و بعدش دیگه ارتباطتو باهاشون قطع کردی. ولی زیر بار نرفت. بهش میگه تا فردا 24 ساعت بهت وقت میدم، دقیقاً همین ساعت همینجا دوباره همو میبینیم و امیدوارم که حرفی واسه گفتن داشته باشی رفیق قدیمی. فیلبی رفت، درم بست بدون اینکه به الیوت گفته باشه اصلا کون مدرکی که ازش حرف میزنی. قبول داشت که مجرمه و الیوت هم حواسش به این موضوع بود. فرداش فیلبی سر ساعت 4 دوباره اومد همونجا و دو تا کاغذ از جیبش درآورد. تو این کاغذ‌ها یه سری اطلاعات در مورد فعالیت‌هاش تا پایان جنگ جهانی دوم یعنی سال 1945 نوشته بود. ولی اطلاعاتش انقدر بی‌ارزش بودن که عملاً هیچ فایده‌ای نداشت. اما از یه جهت دیگه به درد می‌خورد. از این جهت که بالاخره از فیلبی یه اعتراف گرفته بودن که توش گفته بود برای شوروی جاسوسی می‌کرد و زیرش هم امضا کرده بود. الیوت بهش گفت ببین برادر، این دریوریایی که اینجا نوشتی به درد من نمی‌خوره. اگه واقعا مسئولیت میخوای و نمیخوای که محاکمه بشی، باید ریز به ریز اطلاعاتتو بهم بدی. یه لیست بهش داد از کسایی که تو وزارت خارجه و سازمانه اطلاعاتی مشکوک به جاسوسی بودن. گفت بگو ببینم کدومشون جاسوسن. فیلبی یه نگاهی به این لیست کردید، نصف بیشتر اینا الان جاسوسن که بخواد همه رو لو بده که هیچی دیگه. گفت نه، من کسی رو نمیشناسم. الیوت پیش خودش گفت همین که یه روزه تونستم ازش یه اعتراف امضا شده بگیرم فعلا کافیه. بعدش فیلبی الیوت رو دعوت کرد خونش. گفت پاشو واسه شام بیا پیش ما. الیوت هم گفت باشه، به یاد اون قدیما. شب با همسرش رفت خونه فیلبی و دید فیلبی دراز به دراز افتاده رو زمین و زنش هم بالا سرش داره میزنه تو سر خودش. چی شده چی نشده؟ دوباره انقدر خورده که مس از حال رفته. فرداش دوباره بازجویی‌ها ادامه پیدا کرد و 4 روزم طول کشید و فیلبی هر بار اطلاعات بیشتری میداد، ولی هنوز برای بریتانیا کافی نبود. اونا اسم جاسوسای شوروی رو می‌خواستن، ولی اون فقط اسم کسایی رو داده بود که تو خود شوروی بودن و بهشون دسترسی نبود. الیوت هم دیگه اینجاها لحنش کم عوض شده بود. اول میگفت اطلاعات بده تا مسئولیت بگیری و بری دنبال زندگیت، ولی الان میگفت این مسئولیت دادنه بستگی به این داره که ما چقدر از اطلاعاتی که میدی راضییم. بعد از چند روز بازجویی کردن به الیوت خبر دادن که ادامه بازجویی رو بده به فلانی و خودش بعد بره یه ماموریت جدید. اونم گفت باش. واقعا خودش هم از نظر روحی براش سخت بود که بشینه جلوی فیلبی ازش اعتراف بگیره، ولی تا اون موقع هم کارشو واقعا خوب انجام داده بود. الیوت مسئولیت سپورت به یه آدم دیگه، ولی بعدش ماجرای پیش اومد که واقعا قضاوت کردنش سخته، اینکه عمدی بوده یا سهوی. الیوت هیچ نیروی مراقبی واسه فیلبی نذاشت، هیچ میکروفونی تو خونهش نذاشت، هیچ چیزی که نشون بده فیلبی تحت نظر و دارن کنترلش میکنن وجود نداشت. الیوت رفت و دقیقا فردای رفتنش فیلبی با یه کتاب تو دستش رفت تو بالکن آپارتمانش وایساد. پیغام واضح به رابط روسش رسید. عصر همون روز فیلبی و رابطش توی یه کافه گمنام توی بیروت قرار گذاشتن و فیلبی داستانو تعریف کرد. رابطش هم بلافاصله پرید سفارت و هماهنگی‌ها رو انجام داد و به فیلبی هم خبر داد که هر وقت سر ظهر از بالکن دیدی کتاب به دستم از جلوی آپارتمانت رد میشم، بدون که وقت رفتنه. چند روزی گذشت و اون نفری هم که جایگزین الیوت بود زنگ زد به فیلبی که همدیگر ببینیم و یکم صحبت کنیم. فیلبی گفت اگه میشه بذار واسه 1-2 روز دیگه، الان زیاد شرایط روحی خوبی ندارم. میخواست زمان بخره. اونم خیلی سپیچش نشد، گفت باشه. همون روز فیلبی و همسرش هم به یه مهمونی دعوت شدن و فیلبی هم قبول کرد که بعد از چند روز بالاخره از خونه بزنه بیرون، برن مهمونی. بارون هم میومد شدید. فیلبی تو بالکن داشت قهوه میخورد که دید بله، یه نفر کتاب به دست بالاخره که رابطش هم باشه از جلوی خونش رد شد. جلی پرید به همسرش گفت که یه کار فوری پیش اومد و بعد بره، ولی خودش به مهمونی میرسونه. ساعت شد 8، خبری ازش نشد. همسر و بچه‌هاش هم توی مهمونی منتظر اون بودن. شد 9، خبری نشد. صاحب مجلس گفت دیگه ما شما میخوریم، حالا تا فیلبی بیاد. شد 12 شب، خبری نشد. همسرش برگشت خونه ببینه اونجاست، دید خونه هم نیست. خیلی نگران شد. پیش خودش فکر کرد حتما بلایی سرش آوردن یا دزدیدنش. زنش ابداً چیزی از فعالیت‌های جاسوسی فیلبی نمی‌دونست. فکر می‌کرد تنها کارش همون روزنامه‌نگاریه. زنگ می‌زنه به همون جانشین الیوت و میگه که فیلبی گم شده. اونم میگه نگران نباش، الان من مالم میشم میام اونجا. همزمان که اون میرفت خونه فیلبی، یه ماشین دیپلمات هم از سفارت شوروی در بیروت راه افتاد سمت بندر. سرنشیناش کی بودن؟ فیلبی، رابط روسش و یکی از کارمندان سفارت. همون موقع تو بندرم یه جاسوس روس یه ملوان روس رو سیامست کرده بود و حسابی داشت بهش حال میداد. این ملوانه کسی بود که فیلبی قرار بود با هویت اون سوار کشتی بشه. فیلبی با استقبال ناخوده کشتی تجاری روسیه وارد عرشه شد و بلافاصله هویت جدید و لباسای گرمش رو بهش دادن و 2 تا شیشه هم به افتخارش باز کردن. حالا خونه فیلبی چه خبره؟ نماینده الیوت به شکل عجیبی خونسرد نشسته بود رو مبل. همش هم به همسر فیلمی میگفت آروم باش، به هیچ کم زنگ نزن تا صبح که ببینیم چیکار باید بکنیم. شوکه نبود، انگار انتظارشو داشت. تازه 2-3 صبح بود که به لندن خبر داد که فیلمی ناپدید شده. جالبتر اینه که وقتی به الیوت هم خبر دادن خیلی زود رسید بیروت، انگار خیلی هم از لبنان دور نشده بوده. مستقیم رفت خونه فیلمی و خیلی سربسته به همسرش گفت تو که میدونی شوهرت یه آدم عادی نبوده، پس نگران نباش. دمدمای صبح کشتی روسی خیلی هول‌هولی نصف بار خدما رو جا گذاشت و رفت. رفت و فیلبی هم خودش برد. از فیلبی تو روسیه مثل یک قهرمان استقبال شد. روزنامه‌ها تیتر زده بودن سلام آقای فیلبی. تا هفته‌ها بعد از فرار فیلبی دولت هنوز علنی اعلام نکرده بود که اون پناهنده شده. میگفتن ناپدید شده. همسرش هم میگفت شوهر منو دزدیدن. واسه همین چند هفته بعد از فرار فیلبی وقتی یه نامه بهش رسیده بود که فیلبی ازش خواسته بود بیاد مسکو، فکر میکرد برای اونم تله گذاشتن. تا اینکه آخر سر الیوت تونست قانعش کنه که فیلبی واقعا یه جاسوس روس بوده. در مورد فرار فیلبی واقعا حرف زیاده. یه سری معتقدن که فیلبی رو خود دولت فراری داد، چون اولا ترجیح میداد همچین آدمی دیگه وارد بریتانیا نشه. دوم این که محاکمه کردنش هزینه‌اش خیلی برای دولت زیاد بود. طبق قانون احتمالاً فیلبی رو بعد اعدام می‌کردن. حالا اگه اعدامش می‌کردن خب بازم این آبروریزی شسته نمی‌شد که. حتی ممکن بود رابطه‌شون با شوروی هم خیلی بدتر بشه. اعدامش هم نمی‌کردن همه می‌گفتن که چرا اعدام نشده. ولی خب این فقط در حد فرضیه است چون طبیعتاً دولت تکذیبش کرد. ولی به هر حال همسر فیلبی هم با خواست خودش و برخلاف نظر الیوت با هماهنگی سفارت روسیه رفت پیش فیلبی. فیلبی تو مسکو یه عمارت مجلل گرفته بود. کارش شده بود خوندن روزنامه‌های چند هفته قبل لندن که با تأخیر رسیدن دستش. یه وقتایی هم میشست رادیو بی بی سی رو گوش می‌کرد. اونجا مکلین و همسرش هم شده بودن تنها دوستشون. مکلین همونی بود که با برجس فرار کرده بودن. برجس هم همون سال به خاطر نارسایی کبد مرده بود. اینقدر که الکل خورده بود. حالا یه چیز جالب بشنوید. یه سال بعد از حضورشون تو مسکو، همسر فیلبی میره آمریکا که پاسپورتش رو تمدید کنه. وقتی برمیگرده میفهمه که فیلبی بهش خیانت کرده. با کی؟ با همسر مکلین. لعنتی تو قربت هم به زن تن و دوستش رحم نکرد. واقعا آدم نمیشد. ازدواجش هم به هم خورد دیگه. همسرش هم سال 64 ترکش کرد و بنده خدا 3-4 سال بعدم تو لندن مرد. فرار فیلبی یه ایل آدمو به دردسر انداخته بود. عالی رتبه ترین آدمای MI6 هم بازجویی شدن، حتی الیوت. بازجویی‌های الیوت که خیلی طولانی بود چون رفیق صمیمیش هم بود، داستان شده بود برای شدید، ولی آخر تونست ثابت کنه که بیگناهه. چند ماه بعد فرارم فیلبی یه نامه‌ای به الیوت نوشته بود که آره من متاسفم برای این اتفاقات، ولی یادم هم میمونه که تو همیشه هوای منو داشتی. بیا یه قراری بذاریم که با هم رو در رو صحبت کنیم. من می‌خوام یه سری چیزا برات توضیح بدم، ولی بدون اینکه کسی خبر داشته باشه. فیلبی فکر میکرد که الیوت از رو عمد آزادش گذاشته بود که فرار کنه. تو نامش هم مثل قدیما خیلی صمیمی باش حرف زده بود، انگار که مثلا همین اتفاقا یه سوء تفاهم ساده بوده. الیوت کارت میزدی واقعا خونش در نمیومد و سرخ شده بود از عصبانیت وقتی نامه رو خوند. باز یاد همه اون آدمایی افتاد که فیلبی کشتن داده بود. جواب نامش هم توی یه جمله کوتاه داد که یه دنیا حرف پشتش بود. نوشت از طرف من سر مزار ولکوف گل بذار. ولکوف همون افسر روسی بود که میخواست پناهنده بشه. اگه یادتون باشه فیلبی لش داده بود و شوروی هم خودش و زنش رو اعدام کرده بود. به هر حال فیلبی تا آخر عمرش با همسر جدیدش، نه همسر مکلین، با یه زن جدید دوباره تو مسکو زندگی کرد و حتی کتابی هم به عنوان زندگی نامه چاپ کرد که با ویرایش کاگبه منتشر شد. پر دروغ و بزرگنمایی در مورد سازمان اطلاعات شوروی بود. خلاصه اینکه داستان فیلبی هم سال 1988 تو 76 سالگی توی بیمارستانی در مسکو تموم شد. بعد از مرگش براش یه مراسم باشکوه گرفتن و خاکسپاری خیلی مجللی براش برگزار کردن. چند دهه بعدم یه تمری برای یادبودش چاپ کردن که دوتا نیمروخ فیلبی رو رو به روی همدیگه کشیده بودن، انگار یه جورایی داشتن دو وجه شخصیت این آدمو نشون میدادن. اما الیوت تا آخر عمرش یاد فیلبی بود. رفیق آدم میخواد داشته باشه اینجوری داشته باشه انصافا. اون آخریا دیگه خیلی کینه ای نسبت بهش نداشت، ولی یه وقته که یاد دوستای کشته شدهش میافتاد بازم عصبانی میشد. یه چتری داشت که موقعی که جوان بودن از فیلبی گرفته بودش. چتره رو همیشه پیش خودش نگه داشت تا سال 1994 که مرد، 6 سال بعد از فیلبی. اونم قبل از مرگش یه کتاب نوشته و داستانای جاسوسی توش تعریف کرده بود. حالا اسم کتاب چی باشه خوبه؟ هیچ وقت یه مرد از رو چترش قضاوت نکن. چیزی که شنیدید 41مین اپیزود رافکست بود. اپیزودهای رافکست رو از سایت پادکست rafkast.ir و تمام اپلیکیشن‌های پادکست میتونید بشنوید. شبکه‌های اجتماعی ما رو فراموش نکنید. تلگرام، توییتر، اینستاگرام، کلی مطلب تکمیلی هست که اونجا منتشر می‌کنم و یادتونم نره که بزرگترین حمایتی که میتونید از رافکست بکنید معرفی کردنش به بقیه است. کلاً بزرگترین حمایتی که از کل پادکست‌های فارسی میتونید بکنید معرفی کردنشون به بقیه است. و الانم دقیقاً من می‌خوام همین کارو کنم. می‌خوام بهتون یه پادکست معرفی کنم. پادکست راوی. راوی پادکستیه که توی هر قسمت داستان زندگی آدمایی رو تعریف می‌کنه که یه چیزی، یه چالشی تو زندگیشون، ماجراشون رو برای ما شنیدنی کرده. قطعاً اگه داستانشون رو گوش کنید مثل خود من مشتری پرپاقرصش میشید. لینک این پادکست هم توی توضیحات اپیزود میذارم که راحت‌تر پیداش کنید. کشش ندم بیشتر از این. خیلی مخلصم، دمتون گرم.